بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
10 نفر به اتهام جاسوسی برای روسیه در آمریکا دستگیر شدند. شرکت نفتی توتال فرانسه فروش بنزین به ایران را متوقف کرد. و امارات متحده عربی در اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران 41 حساب بانکی را مسدود ساخت. با درود فراوان، صبح بخیر. من حسین قویمی در این نیم ساعت به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهیم. در این روز زیبا و نسبتاً گرم تابستانی در تهران که بر پایه گزارش‌ها دمای پایتخت از 20 به 38 درجه خواهد رسید و خورشید خانم با حرارت زیاد نور پرمهرش رو بر شهر تهران ارزانی میکنه. و اما در آغاز این روز زیبا ابتدا به خبرها میپردازیم و همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان تازه های ایران و جهان قرار میدهد. صبحتون بخیر آقای میردامادی.
بامداد بر شما خوش. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که یک حلقه جاسوسی فعال در ایالات متحده را که به کار یارگیری از منابع سیاسی و گردآوری اطلاعات برای دولت روسیه مشغول بود، متلاشی کردند. در این ارتباط 10 نفر در بوستون، نیویورک، نیوجرسی و ویرجینیا به اتهام جاسوسی و پولشویی دستگیر شدند. در بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه صادر کرده آمده است که مقام‌های پلیس فدرال آمریکا FBI این افراد را بیش از 10 سال تحت نظر داشتند. شرکت نفتی توتال فرانسه روز دوشنبه ارسال محموله‌های فراورده‌های نفتی به ایران را در راستای اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت نفتی توتال به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل و نیز تحریم‌های ایالات متحده که صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، اعلام کرد از این پس صادرات بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی به ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد. توتال فرانسه سومین شرکت نفتی بزرگ اروپا و از فروشندگان عمده بنزین به ایران به شمار می آید. این شرکت در سال 2009 نزدیک به 3 میلیارد یورو نفت خام و میانات گازی از ایران خریداری کرده و نزدیک به 28 میلیون یورو فراورده های نفتی به ایران فروخته بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه بیزنس دیلی چاپ امارات متحده عربی گزارش داد که امارات 41 حساب بانکی را که هدف تحریم‌های جدید علیه ایران بودند مسدود کرده است. این روزنامه افزوده بانک مرکزی امارات متحده عربی در بخشنامه خود به بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری از آنها خواسته است عملیات بانکی با حساب‌های مسدود شده را متوقف کنند. یک هفته پیش نیز دبی فعالیت 40 شرکت داخلی و بین‌المللی را که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را زیر پا گذاشتند متوقف کرد. سهم مبادلات بازرگانی ایران با دبی، یکی از 7 امیرنشین امارات متحده عربی، سالانه حدود 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. دولت روسیه به دلیل توقیف اقلام ارسالی برای نیروگاه بوشهر به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد. دیپلمات‌های غربی روز دوشنبه در سازمان ملل اعلام کردند که نماینده روسیه در این سازمان توقیف کالاهای ارسالی به ایران را تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت و عملی غیر قابل قبول خوانده است. روسیه پیش از این مراتب نارضایتی خود از توقیف فناوری‌های ارسالی به ایران و بازجویی از افراد مرتبط با محموله‌های ارسالی توسط دولت آلمان را به اطلاع اعضای کمیته تحریم ایران در شورای امنیت رسانده بود. محبوبه خانساری از خبرنگاران حوزه شهری که 10 خرداد ماه گذشته و همزمان با اعظم ویسمه دیگر روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شده بود، روز دوشنبه آزاد شد. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان و جنبش سبز، خانواده‌های اعظم و عبدالرضا تاجی که از روزنامه نگاران بازداشت شده خبری از آنها ندارند. این بود مجموعه خبرهای مجله بامدادی.
با سپاس از مهرداد میردامادی که ما را در جریان رویدادهای تازه امروز قرار داد. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد از شرایط تازه‌ای برای آغاز گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 سخن گفت. او در ضمن می‌خواهد غربی‌ها را ادب کند. اما هدف رئیس جمهوری اسلامی از این گونه حرف‌ها چیست؟ یک کارشناس به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد. آقای احمدی نژاد در این حال باز هم به فهرست مفسدان اقتصادی اشاره کرد. او سال هاست که در این باره حرف زده، اما تا کنون این مفسدان را معرفی نکرده است. و باز هم رئیس جمهوری اسلامی درباره جنجال بر سر دانشگاه آزاد بیاناتی ایراد داشت. در این بامداد حرفهای روز گذشته محمود احمدی نژاد را از زوایای گوناگون بررسی میکنیم. و البته به قرقیزستان هم سری میزنیم. و همچنین از محاکمه ژنرال نوریگا رهبر سابق پاناما در فرانسه هم گزارشی میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. همانطور که گفتم در پی سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر اعمال شرایطی برای آغاز گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، یک کارشناس امور اتمی این شرایط را زمینه‌ساز تازه‌ای برای راه انداختن آبشارهای دوره چهارم جهت دستیابی به غنی‌سازی 90% نامید. دکتر نصرت واحدی، استاد پیشین فیزیک هسته‌ای در آلمان و کارشناس امور اتمی، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که طرح پیش شرط‌های جدید از سوی رئیس جمهوری اسلامی با چه هدفی عنوان شده است.
شرایطی که این آقا اعلان کرده برخورد جمهوری اسلامی رو با غرب خیلی ساده باز و مرتبه داره نشون میده. اولا ستیزه‌جویی درش وجود داره، وقت گذرونی درش وجود داره و از همه مهمتر اینا مشغول تأسیس یک مرکز دیگری برای غنی کردن اورانیوم هستن که میشه مدل چهارم اینا. مدل سومشون مدلی بوده است که میتونن بیش از 20% غنی بکنن و این مدل چهارم به نظر من مدلی است که میتونن 90% غنی بکنن
برای تولید سوخت.
بله، برای اینکه بمب اتمی بخوام بذارن باید بتونن 90% غنی بکنم، ولی این کارم باید مدارهای آبشاری این سانتریفوژها اول تنظیم بشه و این خود چند ماه لااقل طول میکشه. و این آقای صالحی گفته است که ما در حال نصب مدل چهارم خودمون هستیم که به نظرم مدل چهارم یعنی این که توانایی 90% غنی کردن رو داره. گسترش گفتگو به بیش از 5 به اضافه 1 در جهت این است که بگن که آقا ما که حاضریم مذاکره بکنیم، شرایط اونم که گفتیم، ولی دیگران نمیخوان.
منظورتون آقای دکتر واحدی این هست که مجموعه آن چیزی که آقای احمدی نژاد اعلام کرده در واقع فرمولی هست برای وقت کشی؟
علاوه بر این که وقت کشی میکنه، برای خودش آبرو دست و پا میکنه که بگوید من که حاضرم همکاری بکنم، ما همه برای مذاکره آماده هستیم، ولی این آمادگی رو غرب نداره. غرب میخواد دیکته بکنه به ما. ما میخواییم واقعا یک راه حلی باشه که تمام کشورهای دنیا به اون پایبند باشن. منظورشان در درجه اول اسرائیله. به حال روح این سیاست خارجی احمدی نژاد همیشه این بوده است که قدمهایی که برمیداره این قدمها اولا به هیچ وجه به نتیجه این نرسه، در ثانی همیشه غرب رو در یک امپاس قرار بده. و یادمون هم نره یکی از گرفتاری های احمدی نژاد وضعیت اقتصادی کشوره و این بازی که الان ایشون راه انداخته در واقع بازی است که میخواهد جلوگیری بکنه که تحریم های جدیدی رو که در امریکا در مجلس سنا و مجلس نمایندگان تصویب شده از قرار رفته روی میز رئیس جمهور فعلا ایشون این امضا نکنه، و از طرف دیگه خب به گدی از وکلای مجلس این امکان رو بده که لاغت بگوین که حالا که ایران حاضر به مذاکره شده پس دست نگه داریم. اینا همه سیاست هاییست که حکومت جمهوری اسلامی تا بال بازی کرده. خود جمهوری اسلامی میدونه تنها یه راه حل این مذاکرات داره و اون یعنی توقف سانتریفوژها.
آقای دکتر واحدی، آقای احمدی نژاد در زمینه تعامل با کشورهای دیگر به جز آمریکا، اسرائیل و انگلیس سخن گفته، یعنی محلی گذاشته است برای ادامه روابط با چین و روسیه. نظر شما در این زمینه چیه؟ ایشون تأکید کردن که دشمن واحد ما آمریکا هست و اسرائیل.
این هدفی است که 30 سال جمهوری اسلامی این سیاست رو دنبال میکنه که شکاف بندازه بین کشورهای غربی و نگذارد که کشورهای غربی یعنی امریکا و اروپای متحد با روسیه و با چین یک ستون مشترکی رو بر علیه دولت احمدی نژاد به وجود بیارن. این همیشه این سیاست رو دنبال کرده، الان هم باز همینه. الان هم باز سیاست دولت جمهوری اسلامی این است که نگذارد که بین شرق و غرب، دولت‌های بزرگ شرق و غرب، یه نوع پیوستگی، یک نوع اتحاد بر علیه دولت ایران به وجود بیاید.
دکتر نصرت واحدی، کارشناس امور اتمی، با همکارم نادر صدیقی گفتگو می‌کرد. همچنان در زمینه گفته‌های محمود احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد در نشست خبری روز دوشنبه باز هم به فهرستی اشاره کرد که مدت هاست به عنوان مفسدان اقتصادی از آن نام می‌برد. و گفت به زودی نامه‌ای را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند که نام تعدادی از کسانی که چه حقیقی و چه حقوقی دست‌اندازی‌هایی را داشتند را به اطلاع عموم خواهد رساند. اما آیا از لحاظ قانونی امکان تذکر یا دخالت قوه‌های دیگر در امور قوه قضاییه وجود دارد؟ همکارم آزاده اسدی در این زمینه با محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مقیم پاریس، صحبت می‌کند و از او درباره فهرست مفسدانی می‌پرسد که آقای احمدی نژاد چند سالی است درباره آن سخن می‌گوید.
خب حال ایشون بیشتر به عنوان یک اهرم فشار و به عنوان یک شانتاژ تبلیغی از اون استفاده کرده و هر وقت که لازم بوده که آوانسی رو از قوه قضاییه یا از یک جایی بگیرن، این رو مطرح کردن که من لیستی در جیبم هستش که اون رو در مورد فساد اقتصادی حکومت مطرح خواهم کرد. البته در جریان مناظره های انتخاباتی تعدادی رو نام برد که خب عملا چون در گروه سیاسی رقیب ایشون بود، چندان از ارزش و اعتبار لازم برخوردار نیست.
منظورتون چیه که هر وقت میخواین آوانسی بگیرن از قوه قضاییه از این فهرست یاد میکنن؟
ببینید، متاسفانه قوه قضاییه از یک استقلال لازم در جمهوری اسلامی برخوردار نیست. همین امروز رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز مزه استقلال رو نچشیده. این ناظر بر این واقعیت هستش که در قوه قضاییه ما به جای اینکه یک استقلالی وجود داشته باشه که بتونه از ظلم و ستم جلوگیری بکنه و ضامن سلامت سایر قوای حکومت باشه، به نوعی یک نوع رفتارهای غیر سالم، واقعیت‌هایی در جریان هستش که برخلاف اصول قضایی هستش. در جریان رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر ما شاهد بودیم که تعدادی از زندانیان قبل از صدور حکم توسط قاضی از مدت زمان زندان خودشون با خبر بودن، به خاطر اینکه بازجوهایی که اساساً قاضی نیستن و مربوط به قوه مجریه هستن به اونها گفته بودن که چه پیشنهادی رو برای زندان به اونها دادن. بنابراین با دلایل مختلفی میشه ثابت کرد که قوه قضاییه مستقل نیست و تحت شرایط مختلف میشه از اون آوانس گرفت.
اینطور که شما میگید قوه قضاییه استقلال لازم رو نداره و میگید که این موضوع قابل ثابت کردن هم هست، به هر حال موضوعی بوده که امروز آقای احمدی نژاد در این کنفرانس خبری برخلاف اون رو گفتن، یعنی گفتن که این دو قوه مجریه و قضاییه کاملا از هم مستقل هستن و هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن. بنابراین آیا آقای احمدی نژاد میتونه به قوه قضاییه تذکر بده؟
بحث تذکر دادن و یا اینکه حالا اون توجیهی که خود آقای احمدی نژاد یا کلا رؤسای جمهور تحت عنوان اجرای قانون اساسی به اون استناد میکنن نیست. شاید این یک محل اختلاف حقوقی و تفسیری هم باشد که آیا رئیس جمهور میتواند اختیار قانون اساسی مثلا به قوه قضاییه یا قوه مقننه بدهد یا نه.
اصولا لحاظ قانونی امکان وجود داره؟
ببینید، این اونجایی که من خبر دارم در این زمینه یک رویه ثابتی به وجود نیومده، اما بحث اصلی بر سر دخالت کردن یا نکردن سایر قوا در قوه قضاییه هستش. اون چیزی که استقلال قوه قضاییه رو به خطر انداخته این نیستش که حالا مثلا رئیس جمهور تذکر بدهد یا نه، بلکه روند و رویکردهایی است که به طور طبیعی جلوی رسیدگی به پرونده‌های مخصوصا مهم و مرتبط با کسانی که در قدرت هستند رو میگیره و اون رو از مسیر طبیعی خودش خارج میکنه.
صدای محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی را میشنیدیم و همچنان درباره گفته‌های محمود احمدی نژاد و جنجال بر سر دانشگاه آزاد. او گفت هر تصمیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کند قانونی است و افزود همانطور که دیدید نمایندگان مجلس رأی خود را پس گرفتند و رئیس قوه قضاییه هم حکم قاضی به نفع دانشگاه آزاد را متوقف کرد. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با علی افشاری در واقع تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، نخست از اون میپرسد با توجه به لغو تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی در مجلس چرا آقای احمدی نژاد میگوید مجلس رأی خود را پس گرفته است؟
در صحبت احمد نژاد ادعایی که ایشون در مورد مجلس کرده اساسا درست نیست، چون مجلس کماکان مسببش از اعتبار برخوردار هست، هنوز شورای نگهبان نظری نداده و همچنین نمایندگان مجلس هم طرح دیگری که اومده که برخلاف مصوبه قبلی بود فقط یک فوریتش تصویب شده و خود طرح هنوز بررسی و شور گذاشته نشده، لذا این ادعا غلط است که نماینده ها پس گرفتن و خیلی عجیب است که رئیس قوه چنین ادعای کذبی رو مطرح میکنه بر اساس نظرات یک سری از رسانه‌های افراطی.
آقای افشاری، در سخنان آقای احمدی نژاد به این نکته هم اشاره شده که رئیس قوه قضاییه هم حکم قاضی به نفع دانشگاه آزاد رو متوقف کرده.
ببینید، این ادعا هم درست نیست، چون رئیس قوه قضاییه درست هستش که دستور قاضی که اونم به شکل موقت گفته بود اجرای اساسنامه جدید تعلیق ادبیات رو منتفی ساخت، ولی همزمان هم تاکید کرد که هیئت مؤسسه فعلی حق داره شکایتش رو دنبال بکنه، چون مدعی هستن که اموال خصوصی هستش و متعلق به جمعی هست و این وقت میخواد جنبه دولتی پیدا کنه، خب تعرض و در از قصف اموال اونها هستش.
همزمان خبرهایی هم میرسه از این که جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد با حضور میرحسین موسوی تشکیل شده و اعضای تازه هیئت مؤسس رو که نمایندگان محمود احمدی نژاد هستن به جلسه هیئت مؤسس راه ندادن.
بله، این خبرهای غیر رسمی دال بر این مسئله است، چون خب اساسا هیئت مؤسسه فعلی دخالت شورای فرهنگی رو نپذیرفته که به هر حال بخشی از اون دخالت هم خب تصویب اساسنامه جدید هست، لغو عضویت برخی از اعضای قبلی هیئت مؤسسه و معرفی کردن یک سری اعضا جدید هست. خب تمام اینها رو نپذیرفته، مثلا دعوا هم از همینجا شروع شده و به نظر میرسه که طبق برخی از اخباری که حالا غیر رسمی عنوان شده هیئت مؤسسه قبلی و فعلی پیشنهادی رو مطرح کردن که به یک نوع تفاهم برسن. اون پیشنهاد این هستش که هیئت مؤسسه فعلی هم به همون اندازه که شورای انقلاب فرهنگی افرادی رو اضافه کرده هیئت مؤسسه، اینها هم به همون تعداد اضافه بکنن، منتها هیئت مؤسسه فعلی معرفی بکنن که اونها چه کسانی هستن، که بدین ترتیب موازنه قوای کنونی حفظ بشه به نفع هیئت مؤسسه کنونی. و همچنین آقای جاسوسی خواستار این شده که حداقل تا 2 سال دیگه هم مدیریت دانشگاه آزاد رو در دست داشته داشته باشه تا بتونه پروژه هایی که در دست داره رو به اتمام برسه.
آقای افشاری، با گذشت بیش از یک هفته از مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ملغا کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اما شورای نگهبان هنوز نظر خودش رو اعلام نکرده، چون این چیزی عادی هست؟
نخه، کاملا غیر عادی و غیر متعارفه. حالا یا این برمیگرده که در سطوح بالا به دنبال پیدا کردن یک راه حل هستن، یا اینکه اساسا با نوع نگاهی که فقهای شورای نگهبان دارن، نوع نگاه خاصشون و مسائل فقهی و اسلامی، خب سخت هست که بتونن اموالی که متعلق به و حال یک عده‌ای بوده و اینگونه عنوان می‌شده که متعلق بخش خصوصی هست، دولتی بشه. و حال سابقه عملکرد فقهای شورای نگهبان نشون داده که اونها نظر خوشی با دولتی کردن اموال خصوصی ندارن و استنباطشون از احکام شرعی مخالف با چنین عواملی هست. ممکنه که این مسئله هم نقش داره که بهار اونا دارن مقاومت میکنن، و همچنین باید اضافه بکنیم به واکنش تندی که جنتی در هفته های گذشته علیه احمدی نژاد انجام داد و به صراحت گفت که از دولت وی ناراضی هست و همچنین از عملکرد دولت وی. و حال باید ببینیم روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
اقتصاد روز.
در نشست خبری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که عصر دیروز برگزار شد، اقتصاد جایگاهی حاشیه‌ای داشت. چنین پیداست که رئیس دولت دهم به سخنرانی‌های آتشین علیه قدرت‌های بزرگ بیشتر علاقه دارد تا به مباحث متکی بر آمار و ارقام درباره زندگی اقتصادی ایران. در معدود مواردی هم که او به اقتصاد پرداخت، پاسخ‌ها از سطح شعارهای رسمی فراتر نرفت. وقتی خبرنگار روزنامه اقتصاد پویا در پرسش خود به روند کاهش رشد اقتصادی کشور اشاره می کند، محمود احمدی نژاد بلافاصله می گوید اصلاح می کنم، روند رشد اقتصادی کشور کاهنده نیست بلکه افزاینده است. خبرنگار دیگری دل به دریا می زند و از او می خواهد آمار رسمی رشد اقتصادی کشور را اعلام کند. پاسخ رئیس جمهوری اسلامی چنین است: رشد اقتصادی کشور مثبت است و آمار رسمی را بانک مرکزی اعلام می کند. مسئله در اونجاست که بانک مرکزی هم از اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران از 1387 تا کنون تفره می رود. در این شرایط چاره ای نیست جز اعتماد کردن به آنچه صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی به گونه ای غیر رسمی مطرح می کنند. حسین غزاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران در 1387 را تنها 0.5% اعلام می کند. و اما در سال 1388 به گفته محمد رضا باهنر، معاون نظارتی مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق، نرخ رشد حدود 1.5% بوده است. کشورهای در حال توسعه برای تأمین حداقل نیازهای جمعیت خود معمولا نباید نرخ رشدشان زیر 5% باشد. اگر به سایت صندوق بین‌المللی پول مراجعه کنیم، می‌بینیم که این نهاد نرخ رشد چین را در سال جاری میلادی 9.5% و نرخ رشد هند را بالای 8% ارزیابی می‌کند. به بیان دیگر، نزدیک به 2.3 میلیارد نفر از جمعیت جهان در چین و هند از نرخ رشدی چنین بالا برخوردارند. همان نهاد نرخ رشد ایران را 3.2% ارزیابی می کند که به گونه ای محسوس از همه همسایگانش به جز جمهوری آذربایجان کمتر است. سخنرانی های آتشین رئیس دولت دهم با شدت بخشیدن به تنش در روابط بین المللی کشور یکی از عوامل کندی رشد اقتصادی ایران است. در درون کشور هم فضای کسب و کار آشفته تر از همیشه است. برای آگاه شدن از این آشفتگی، رئیس دولت دهم میتواند به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فضای کسب و کار ایران مراجعه کند.
پس از گفتار اقتصادی فریدون خاوند، از ایران کمی فاصله میگیریم و به قرقیزستان میرویم که در پی رفراندوم روز یکشنبه در حدود 90% از مردم این کشور قانون اساسی تازه را تایید کردند. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی میشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزاری رفراندوم قانون اساسی در قرقیزستان را شفاف نامید و آن را ستود، اما روسیه در مورد بهره برداری گروه‌های افراطی از شرایط سیاسی جدید به منظور دستیابی به قدرت هشدار داد. مقامات قرقیزستان میگویند تایید قانون اساسی جدید توسط 90% از رای دهندگان در رفراندوم راه را برای اولین دموکراسی پارلمانی در آسیای مرکزی و برنامه‌ریزی برای انتخابات مجلس در ماه اکتبر هموار کرده است. بر اساس گفته مسئولان، حدود 70% از 2.7 میلیون نفر واجد شرایط در این رفراندوم شرکت کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه امروز خود گفت با توجه به وجود فضای رعب و وحشت در بخش‌هایی از جنوب قرقیزستان، ممکن است تعدادی از واجدین شرایط رای دهنده در خانه‌های خود مانده باشند. سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین می‌گوید در روند برگزاری رفراندوم برخی از کاستی‌ها از جمله اشتباهاتی در شمارش آرا وجود داشت که برای انتخابات آینده باید برطرف شود، ولی این سازمان در مجموع با توجه به گذشت تنها 2 هفته از پایان خشونت‌های مرگبار در استان‌های جنوبی کشور و کشته شدن دست کم 270 نفر در جریان درگیری‌ها روند برگزاری این رفراندوم را ستود و آن را جالب توجه، شفاف و صلح‌آمیز نامید. این رفراندوم همچنین به دولت موقت قرقیزستان که در پی سرنگونی قورمانبیک باقیف رئیس جمهور سابق در ماه آوریل روی کار آمده بود مشروعیت و اعتبار بخشید. قانون اساسی جدید به طور چشمگیری اختیارات رئیس جمهور را کاهش می‌دهد که این اولین حرکت مثبت در تشکیل دولت دموکراسی پارلمانی در آسیای میانه به شمار می‌رود. با این حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه ضمن ابراز تردید در مورد قابلیت‌های سیاسی قانون اساسی جدید گفت او واقعا نمی‌داند که یک جمهوری پارلمانی چگونه در قرقیزستان کار خواهد کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن استقبال از نتیجه رفراندوم قرقیزستان گفت تاجیکستان دولت منتخب مردم قرقیزستان را به رسمیت خواهد شناخت. دیگر کشورهای همسایه قرقیزستان هنوز به رفراندوم قانون اساسی در این کشور واکنشی نشان ندادند.
گزارش مهتاب وحیدی بود از همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان. و اما در اروپا از صبح دوشنبه محاکمه ژنرال امانوئل نورویگا فرمانروای سابق پاناما در دادگاهی در پاریس آغاز شد. ژنرال نورویگا 76 ساله در ماه آوریل توسط آمریکا به فرانسه تحویل داده شد. وی در پی یک کودتا در سال 1968 میلادی به مدت 20 سال قوی ترین حکمران کشورش بود. در پاریس وکلای مدافع نورویگا میگویند باید با موکلشان ماننده یک اسیر جنگی رفتار شود. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش میدهد.
از صبح روز دوشنبه محاکمه ژنرال نورویگا دیکتاتور سابق پاناما در پاریس آغاز شده است. وی که 18 سال در امریکا در زندان به سر می برد به خواست دادگستری فرانسه در بهار امسال به پاریس استرداد شد. همکنون وی بایستی به اتهاماتی نظیر پولشویی و داشتن یک حساب مالی با ذخیره 1.5 میلیون یورو پاسخگو باشد. ژنرال نورویگا همچنین متهم است با پول قاچاق 3 آپارتمان مجهز در محله عیان نشین پاریس و اتفاقاً در چند صد متری کاخ وزارت خارجه فرانسه خریداری کرده بوده است. ژنرال نورویگا میگوید هزینه خرید این آپارتمان ها ثروت برادر و یا همسر خود اوست. ژنرال نورویگا پیشتر در سال 1999 در همین دادگاه غیاباً به 10 سال زندان محکوم شده بود. او همچنین در امریکا در سال 1992 به 40 سال زندان محکوم گشت، ولی بعد از 18 سال به فرانسه تحویل داده شد. ژنرال نورویگا در ابتدا شهرت به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی امریکا CIA را داشت و مدتی نیز میزبان محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه در اوایل انقلاب در کشورش بود، اما بعدها گفته شد به دلیل اختلاس‌های مالی شدید از سوی نورویگا خانواده پهلوی پاناما را ترک کردند و در همان زمان حتی شنیده شد که وی با سازش‌های مالی قصد تحویل محمد رضا پهلوی را به جمهوری اسلامی ایران داشته است. نشریات فرانسه همواره از پسوند و پیشوند دیکتاتور سابق در کنار نام ژنرال نوریگا استفاده می کنند و او را همکار قاچاقچیان مواد مخدر در کولومبیا می شناسند. رأی دادگاه در روزهای آینده مشخص خواهد شد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
با گزارش محمد رضا شاهید از محاکمه دیکتاتور سابق پاناما، در اینجا به لحظات پایانی مجله بامدادی میرسیم. من حسین قویمی با سپاس از همراهیتان برای شما تندرستی، شادی و روزی خوب آرزو دارم و امیدوارم به هر چه که میخواهید دست پیدا کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زنده باد عشقی که پروانه تخون، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه نکن بین ما که عاشقه کشته ی شقایقه بین ما که عاشقه کشته ی شقایقه ای سالم از همه بین ما که عاشقه زنده عاشق این که مرد خطره مرد مردانگی اهل سفره عاشقان این که تو سختی جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن زنده عاشق این که مرد خطره مرد مردانگی اهل سفره عاشقان این که تو سختی جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن زنده باده زنده باد هر چی جوان عاشقه زنده بادش زنده باد هر چی گل شقایقه زنده باده زنده باد عشق که پروانه تکن زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تکن بین ما که عاشقه کشته شقایقه بین ما که عاشقه کشته شقایقه سالم از همه بین ما که عاشقه شبانه تار خدا شینری سر به هوا چون کنه تو محلمان هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه به لبه چی به لبه رنگ به بانه بل با صدا هم به لبه شبانه تار خدا شینری سر به هوا چون کنه تو محلمان هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه بلبن جی بلبن رنگ بوبونه ی بل با صدا هم بلبه با صدا هم بلبه آسمون چه رنگه رنگ و بارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه آسمون چه رنگه رنگ و بارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه بل بگه جی بل بگه آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کاری گردی وقتی یاری فهمی آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کاری گردی سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار شاجکی مثل گوپ بیقرار.
تازه ها از رادیو فردا.
جان کارپنتر، کارگردان مشهور فیلم‌های ترسناک، به تازگی قرارداد ساخت جدیدترین اثر سینمایی خود را امضا کرده است. او قرار است اثر تازه ترسناک خود را با نام فنگلند در مورد یک خوناشام معاصر به روی پرده سینماها ببرد. این اثر بر اساس رمان جان مارک ساخته می‌شود که در سال 2008 منتشر شد. داستان این فیلم درباره یک تهیه کننده تلویزیونی با بازی هیلاری سوانک است که برای مصاحبه با یک قاچاقچی اسلحه به رومانی می رود، اما به زودی در می یابد که طرف مقابل او یک دراکولای عصر جدید است. جان کارپنتر یکی از سازندگان شاخص فیلم های ترسناک و افسانه ایست که از جمله آثار او می توان به هالووین، فرار از نیویورک و در کام جنون اشاره کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
با تو بودم کنارت تنها تر از همیشه، برو دیگه دروغا باور من نمیشه، باور من نمیشه. من خوشید صداقت تو شمه بی فروغی، کاش از اول میدیدم دروغی تو دروغی، دروغی تو دروغی. من با تو پربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو بخون شناختمه از دور و باد خست شدم. من با تو پربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو بخون شناختمه از دور و باد خست شدم، از دور و باد خسته شدم. دنیای من قشنگی، پروانه های رنگی، دنیای تو سیاهی، تو محکوم نیرنگی، تو محکوم نیرنگی. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو بخون شناختمه از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو بخون شناختمه از دور و باد خسته شدم، از دور و باد خسته شدم. گریه ی آهسته شدم، برو که خوب شناختمت از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو که خوب شناختمت از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو که خوب شناختمت از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com We'll be right back.
cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala sabores. Baila, 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 esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me, esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Que te sepa, que te baila. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré, esta rumba esta guitarra, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta guitarra, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کی تو رو از تو قلبم میتونه پس بگیره؟ کی مثل من میتونه برای تو بمیره؟ میترسم میترسم تو رو افتاد ببینه، میترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه. حب من غیر قنده یا حبیب غرامی، فی من غیر حبک عمری یک یعنی، از من نفت صبری عمری حیاتی، حاجت الکسیره یا نور العیانی. حب من غیر قنده يا حبيبي غرامي، في من غير حبك عمري يا جياني، أتمنى صبري عمري يا حياتي. هست تو قلبم میتونه پس بگیره، کی مثل من میتونه برای تو بمیره. میترسم میترسم تو رو افتاد ببینه، میترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه. حب من غیر کنت یا حبیبی غرامی، فی من غیر حبك عمری یا گیانی، اجمع نفت صبری عمری یا حیاتی، حاجت الكثیره دست تو رو میگیره. حب من غیر کنت یا حبیبی غرامی، فی من غیر حبك عمری یا گیانی، اجمع نفت صبری عمری یا حیاتی، حاجت الكثیره.
تازه های جهان دانش.
آزمایش ادرار می تواند به تشخیص زودهنگام بیماری در خودماندگی منجر شود. به گزارش تیم تحقیقاتی مشترکی تشکیل شده از دانشمندان بریتانیایی و استرالیایی، ترکیب شیمیایی خاصی در ادرار کودکان مبتلا به بیماری در خودماندگی یا اوتیسم یافت شده است که بر اثر تغییر دگرگشت بدن یا به اصطلاح سوخت و ساز در کودکان در خودمانده به وجود می آید. این آزمایش ادرار می تواند باعث تشخیص سریعتر بیماری شده و با شروع زود هنگام رفتار درمانی وضعیت بیماران را بهبود بخشد. بیماری در خودماندگی به نوعی اختلال رشدی گفته می شود که معمولاً در سالهای اولیه کودکی بروز می کند و بر تکامل رفتارهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی تأثیر سوء دارد.
اونقدر عاشق می شم عاشق می شم، اونقدر از تو میگم که بیام اسم تو توی آسمونش رنگی کم و پیدا بشه. اونقدر عاشق می شم که تو سرزمین عشق بعد مجنونی نفر صاحب نشون پیدا بشه. تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باز دمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو رو داره فریاد میزنه. آرزوهایم نشستی، تو همون معجزه و لطف خدایی که دل اسم ناامیدی مو شکستی. تو مگه قلب منی که صدای نفسم هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باز دمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو رو داره فریاد میزنه. مگه قلب منی که صدای نفسم هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باز دمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو رو داره فریاد میزنه. تو هوای تازه زندگی هستی که تو قصد آرزوهایم نشستی، تو همون معجزه و لطف خدا که دل اسم ناامیدی و شکستی. مگه قلب منی که صدای نفسم هر جا هستم با منه، فریاد میزنه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
من هم قد چند توشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. فردای تو تقدیمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من